ساعت 16 در تهران، این صدای رادیو فرداست. سرمایه کم سابقه در قسمت‌هایی از اروپا ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. اولین هواپیمای مسافربری ایرباس پس از لغو تحریم‌ها در تهران بر زمین نشست. و صنایع آمریکا نخستین گام عملی برای لغو قانون بیمه درمانی را برداشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سرمایه کم سابقه و بارش سنگین برف در قسمت‌های از اروپا در روزهای اخیر ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها کاهش شدید دما در بالکان، یونان و مناطق شرقی اروپا به مرگ دست کم 73 تن منجر شده و بخشی از این مناطق را با قطع برق و کمبود سوخت روبرو کرده است. 15 تن از جان باختگان ساکن کشورهای بالکان بودند و سرمایه روزهای اخیر در این کشورها در طول نیم قرن اخیر بی سابق توصیف شده است. نهادهای امدادی گفتند پناهجویان و بی خانمان‌ها آسیب پذیرترین افراد در موج سرمایه اخیر هستند. آژانس جهانی پناهندگان با اعلام اینکه در روزهای گذشته 11 تن از پناهجویان در کشورهای اطراف مدیترانه جان باختند، نسبت به وضعیت پناهجویان در اردوگاه‌ها ابراز نگرانی کرد. نخستین پرونده از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است، بعد از ظهر پنجشنبه در تهران بر زمین نشست. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران دو شرکت ایرباس و ایران ایر در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد حضور داشتند. در پی امضای توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی، شرکت ایران ایر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خریداری کرد و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. صنایع آمریکا روز چهارشنبه با تصویب طرحی نخستین گام عملی برای لغو نظام بیمه درمانی موسوم به اوباماکر را برداشت. این طرح در سنا با 51 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید و برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان فرستاده شد. بر پایه این مصوبه کمیته‌هایی تشکیل خواهد شد تا پیشنویس قانون جدید بیمه درمانی را تدوین کنند. طرح نظام بیمه درمانی که از میراث‌های دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به شمار می‌رود، با مخالفت جمهوری‌خواهان روبرو بوده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب نیز از ابتدای مبارزات انتخاباتی‌اش گفته بود این طرح فاجعه‌بار را لغو و با قانونی بهتر جایگزین خواهد کرد. جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ادعای تازه در مورد دونالد ترامپ و روسیه سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درز نکرده است. آقای کلاپر در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر شد گفته است گزارشی که ادعا می‌کند روسیه اطلاعات شخصی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده تولید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیست و از طریق این نهادها درز نکرده است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود برخی رسانه‌ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و از نهادهای اطلاعاتی به خاطر درز این گونه خبرها انتقاد کرده بود. و یک مقام استان مرکزی اعلام کرد به دلیل حضور دو خواننده زن در یکی از کنسرت‌های اخیر در عراق تصمیم گرفته شد فعلا در این شهر کنسرتی برگزار نشود. مهدی حقیقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به خبرگزاری ایلنا گفته است با وجود تلاش‌هایی که برای رعایت دغدغه‌های مردم و امام جمعه شهر صورت گرفته، اما امضای یک تومار و برخی دلواپسی‌ها در حال تبدیل شدن به معضلی برای استان مرکزی بوده و به همین دلیل نیز کنسرت‌ها لغو شده‌اند. آقای حقیقی به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره نکرده است. بنابر گزارش‌ها اصولگرایان عراق به شدت از مراسمی که سازمان بازنشستگان آموزش و پرورش در این شهر برگزار کرده و خواننده زن در آن حضور داشته اعتراض کردند. و اما رکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت که توافق هسته‌ای با ایران را در صورت توافق کنگره مورد بررسی کامل قرار می‌دهد. تیلرسون در بخش دیگری از سخنانش گفت ایران و کره شمالی تهدیدهای بسیار بزرگی برای جهان هستند. بیشتر بشنویم از همکارم کیان معنوی.
توافق هسته‌ای ایران با 5+1 یا برجام که تیر ماه سال گذشته به دست آمد، همواره مورد انتقاد شدید جمهوری‌خواهان و به خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب بوده است. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را بدترین معامله ممکن خواند و گفت در صورت رئیس جمهور شدن آن را پاره خواهد کرد. از مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا میپرسیم بررسی کامل مورد نظر نامزد وزارت خارجه آمریکا تا چه حدی است و احتمالاً سیاستگزاران جدید آمریکا بر روی چه نکاتی در برجام انگشت خواهند گذاشت.
در سه موضوع این بازنگری تمرکز خواهد داشت. موضوع اول این که آیا ایران نسبت به انجام توافق کاملاً پایبند بوده یا خیر. دوم این که آیا پس از پایان دوره 10 ساله این توافق امکان تسلیحاتی شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر. و سوم این که آیا برجام مانع از خرید امکاناتی برای ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر.
نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنانش پیرامون موضوعات هسته‌ای ایران و کره شمالی را دو تهدید بزرگ برای جهان توصیف کرد. مجید محمدی در مورد اینکه ایران و کره شمالی از نظر رکس تیلرسون به عنوان یک تهدید جدی در یک سبد قرار گرفتن میگوید:
نگرانی که نسبت به ایران و کره شمالی وجود داره جنسش با نگرانی هایی که نسبت به چین و روسیه وجود داره متفاوته، از این جهت که این دو کشور در بازار جهانی، در اقتصاد جهانی نقش چندانی ندارند و دولت امریکا اونها رو نمیتونه به واسطه معاملاتی که داره، روابط بین الملل، درگیریشون در نهادهای بین المللی، از اون طریق نمیشه که با این کشورها به داد و ستد پرداخت و اونها رو به جامعه جهانی برگردوند یا رفتارشون رو تغییر داد. اینها دولت‌های یاغی هستند که کاملا میتونن به شکل منزوی عمل کنند و این کشورهایی که به شکل منزوی میتونن عمل کنند در شرایطی خطرناکتر از قدرت‌های بزرگی مثل چین و روسیه خواهند بود.
نامزد مقام وزارت خارجه آمریکا در دولت ترامپ در بخش دیگر از سخنانش بر لزوم مبارزه با اسلام‌گرایی تندرو و یا رادیکال اشاره کرد. از آنجا که ایران در حال حاضر دارای ساختاری اسلامی است و ایالات متحده و برخی از متحدانش از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی اصلی تروریسم در جهان یاد می‌کنند، در اینجا این پرسش مطرح است که ساختار اسلامی حکومت ایران چه تأثیری احتمالاً بر روابط آینده دولت جدید آمریکا با ایران خواهد داشت. مجید محمدی:
آقای ترامپ معمولاً تمرکزش روی داعش هست و از میان بردن این گروه، اما صحبت‌هایی که آقای تیلرسون داشتن در کنگره نشون میده که تمرکز ایشون فراتر از مسئله داعش هست. روی اسلام رادیکال ایشون تمرکز داشتن، از انواعش، چه داعش، چه القاعده، چه جمهوری اسلامی. بر این اساس به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با جمهوری اسلامی در همون مسیری برخورد خواهد کرد که با گروه‌های اسلامگرا، چه شیعه و چه سنی. دیگر اعضای کابینه آقای ترامپ هم مثل جنرال ماتیس و مایکل فلین، اونها هم تمرکزشون روی اسلام رادیکال هست که جمهوری اسلامی رو هم طبعا در بر میگیره.
کمیته روابط خارجی سنا در نشست روز چهارشنبه صلاحیت رکس تیلرسون 64 ساله را برای مقام وزارت خارجه مورد بررسی قرار داد.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو شنیدید و ادامه میدیم این بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
رهبر عزیز من، شما با آقای رفسنجانی 50 سال رفیق بودی، این خانه‌نشینیش کردی، بعد حالا شبکه تلویزیون راه انداختی، عکسش و فیلمش رو داری نشون میدی. تا دیروز که زنده بود چرا این کارا نکردی؟
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچ که از خودش هیچ عکس العملی نشون نداد. بازم دم آقای مطهری گرم، حداقل صدای مردم رو شنید.
آنهایی که از روی نادانی و عدم مطالعه از تاریخ گذشته ایران شخصیت مستبد هاشمی رفسنجانی را با ابرمرد تاریخ ایران میرزا تقی خان امیرکبیر مقایسه و مشابهت می نمایند، بدانند که سخت در اشتباهند. در قرن 21 با این حرف ها نمی توان مردم را فریب داد. هاشمی رفسنجانی در چه ستون محکمی برای جمهوری اسلامی ایران بود، لیکن در سرکوب تلخ‌های رنج دیده ایران نقش مهمی داشت.
آقای خامنه‌ای بالای تابوت آقای رفسنجانی گریه فرمودن. آخ که من این معنی اشک تمسا رو واقعا احساس کردم. یعنی چی؟ یعنی درک کردم.
حتما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زمانداری گورباچوف را به یاد دارید. اکنون که شوروی تبدیل به روسیه شده، همون برنامه جنگ سرد را پوتین دارد به مرحله اجرا می‌گذارد.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بر پایه تازه ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان در مقایسه با سال پیش از آن به میزان 1/3 کاهش یافته. در سال گذشته 280 هزار پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند. این در حالی است که دو سال پیش 890 هزار پناهجو وارد آلمان شدند. در این میان شماره پناهجویان ایرانی در سال گذشته در آلمان به بیش از 26 هزار نفر رسیده که این تعداد در 37 سال اخیر بی سابقه بود است. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در اوائل هر سال نو شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل اعلام می کنند. با نگاهی به آمار ارائه شده، شمار کل پناهجویانی که سال پیش درخواست پناهندگیشان را تسلیم اداره های مسئول کرده اند 720 هزار نفر ذکر شده. در میان با توضیحاتی که داده شده، تعداد اصلی پناهجویان که سال گذشته میلادی وارد آلمان شده اند 280 هزار گفته شده و بقیه 440 هزار تن دیگر هم پناهجویانی بودند که در واقع در پاییز دو سال پیش سر از آلمان در آورده و درخواست خود را در ماه اول سال گذشته تسلیم کردند. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان علت اصلی کاهش شمار پناهجویان را به توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان و همچنین بسته شدن مرز کشورهای حوزه بالکان گره زده و گفته اکثر 280 هزار پناهجو نیز در 3-4 ماه اول سال گذشته وارد آلمان شدند. به دنبال اعلام کاهش شمار پناهجویان در آلمان، تعداد پناهجویان ایرانی اما در آمار سال گذشته به بیش از 26 هزار رسیده که به گفته حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین طی 37 سال اخیر بی سابقه بوده.
ما با یک رکورد ویژه مواجه شدیم. در سال گذشته بیش از 26 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی دادند. نکته‌ای که شاید قابل توجه باشه اینه که این بیش از 26 هزار ایرانی بالاترین رقمیه که تاکنون از پناهندگان ایرانی پس از انقلاب وارد آلمان شدند. چیزی نزدیک اونو ما اواسط دهه 80 داشتیم و این بار با بالای 26 هزار نفر بالاترین رقمیه که تاکنون در رابطه با ایرانیان در اداره فدرال آلمان ثبت شده. این نشون دهنده اینه که ما با چه نارضایتی ویژه‌ای در ایران هنوز مواجهیم که اینقدر نیروهای جوان تحصیل کرده معترض با دلایل مختلف کشور رو ترک میکنن. تا اونجایی که ما در کانون پناهندگان در ارتباط بودیم، یک قشر بیشتر میان 25 سال تا 35 سال وارد میشن، اکثرا تنها هستن، درصد بسیار بسیار باراشون تحصیلات خوب دارن، خیلی کم هستن که کمتر از دیپلم داشته باشن، دانشگاه دیده هستن، یکی دو سالی کار کردن، اکثرا هم با توجه به نابسامانی‌های اجتماعی، سیاسی، جنسیتی، قومی و دینی که از ایران بیرون میان، کسایی که با عنوان پناهندگی وارد شدن، جذب ایرانی‌ها به بازار کار نسبت به کشورهای دیگه بسیار بالاست و در این رابطه ایرانی‌هایی که از موفق‌ترین قشرهای مهاجر در آلمان هستند.
بر پایه آمار اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان، شمار دقیق آن دسته از پناهجویان ایرانی که در سال گذشته میلادی تقاضایشان را تسلیم کرده اند 26872 نفر است. پناهجویان ایرانی در آمار ارائه شده پس از سوریه، افغانستان و عراق مقام چهارم را به دست آوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم، اما همچنان همراه ما بمونید با ایستگاه پنجشنبه.